محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث رسید به اجوبه تفصیلیه نسبت به سنت که به او استدلال شده، ولی قبل از وارد شدن در این بحث دو استدراک عرض میکنیم. استدراک اول، اشکال اخیری که عرض کردیم که مستفاده از این روایه آیات حرمت قول به غیر عمل باشه فرزن، اما این ربطی ندارد به ادله امر معروف و نهی از منکر که او رو تقیید بخواد بکن. و تشبیه کردیم به این که در باب تطهیر مولا میگه تطهر المسجد عن النجاسه، جنبوا مساجدکم النجاسه. خب اگه کسی با آب غصبی تطهیر کرد، اینجا به این امتثال این جنبو رو کرده، ولو اینکه مرتکب محرم هم شده است. در ما نحنفی هم بگیم این کسی که امر به معروف میکنه ولی خودش فاعل نیست و عادل نیست، یا نهی از منکر میکنه و خودش تارک نیست، این وظیفه مرو بالمعروف و نهی عن المنکر رو انجام داده، ولو اینکه امر محرمی رو هم انجام داده باشه مثل اونجا. این مطلب محل مناقشه و تردید برامون واقع شد بعدن که اینجا ممکنه با اون باب بگیم تفاوت میکنه، برای خاطر اینکه در اینجا مصداق واحد هست. اونجا که میگیم اونجا شاره چیزی که میخواد طهارت مسجد است و اعتبار کرده که آب مطلقا چه غصبی باشه چه غصبی نباشه این اثر تطهیری رو داره. اما در اینجا اگر هم بخواد بگه مرو بالمعروف و هم این نهی شامل بشه، یک امر واحد درش اجتماع امر و نهی میشه و نمیشه حرام مصداق واجب قرار بگیره. از این جهت این بیان در اینجا محل اشکال هست. علیزا از اشکال اخیر که عرض کردیم به اون بیان ما رفعیت میکنیم. بله آقا؟ چی شو؟ بله، چون همین قول که داره میگه سله، همین سله هم امر به معروفه پس واجبه، همین سله قول به غیر عمله، قولی است که لا یفعل خودش طبق او، پس منهیه و حرامه. بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم هر دوش با هم دیگه جمع میشه. و اما اون اشکال که بله این لسانها بالاخره ازش ما استفاده نمی کنیم اشتراط وجوب به عدالت یا به عدم فعل اون کار یا انجام اون کار در امر معروف و نهی از منکر، بلکه ممکنه شرط چی باشه؟ شرط واجب باشه. پس در این لسانها این جور تقریر میکنیم اشکال را، نه به اون بیانی که دیروز عرض کردیم. این استدراک اول. استدراک دوم این است که آیه شریفه دیگری که هم مضمون هست با آیه دو و سه سوره مبارکه صف، که معمولا ندیدیم در کتاب ها به این آیه هم اشاره بفرمایند، آیه 226 سوره مبارکه شعراست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و شعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون و انهم یقولون ما لا یفعلون. یکی از جهاتی که خدای متعال به او شعرا را مذمت می‌فرماید اینه که انهم یقولون ما لا یفعلون، تو شعراشون تو حرفاشون یه مطالبی میگن که عمل نمی کنن. مرحوم شیخ الطائفه قدس سره در تبیان جلد 9 صفحه 350 از طبع جدید فرموده ثم اخبره، یعنی اخبر الله تبارک و تعالی، ان هؤلاء الشعراء یقولون و یحثون علی اشیاء لا یفعلونها هم و ینهون عن اشیاء یرتکبونها، اشیایی که یرتکبونها نهی میکنن و اشیایی که انجامش نمیدن حس و ترغیب میکنن با شعرشون مردم رو بر اونها، و خدای متعال اینها رو نکوهش میفرماید بر این صفت، بر این کار. پس این کار که انسان امر بکنه و حال اینکه خودش انجام نمیده اون شیء را، نهی بکنه و حال اینکه اون شیء را انجام میدهد، این از نظر شارع و خدای متعال مبغوض است. وقتی مبغوض بود پس بنابراین این صورت مشمول ادله نمیشه، قهرن اون ادله مقید خواهد بود. خب اینجاها هم بخشی از اون جوابهایی که نه همه اون جوابهایی که در اون آیات میدادیم، بخشی از اون جوابهایی که اونجا میدادیم اینجا هم میاد دیگه، تکرار لازم نیست بکنیم. بنابراین این آیه مبارکه هم که معمولا فراموش شده که در اداد آیات باب ذکر بشود، این هم ذکر میشه و الجواب جوابایی که اونجا داده شد، جوابای اجمالی و جوابای تفصیلی، بعضش در اینجا هم می آید. و اما روایات طوائف فراوانی بودن که طائفه اولا روایاتی بود که مربوط بود به آنچه که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم در معراج که مشرف شد، در معراج به اونها برخورد، که سه نقل داشتیم در این باب که اونها دلالت میکرد بر این که امر به چیزی که انسان انجام خودش انجام نمیده و نهی از اون مبغوض شارع است. میفهمیم حرمتش بله که حرام است، اگه چیزی خدا فرمود قیام انجام اون در قیام، اگه فرمود ببینید، اگر فرمود که عقاب داره جهنم داره، معلومه که در اینجا چیه، منهیه دیگه، حرام است. و ما اگر فرمود بهشت داره، نه جامع استفاده میشه که مطلوب شارع است، حالا اما وجوبن و اما استحبابن، و یا به نحو دیگری که در باب مستحبات، یعنی در باب مواردی که روایاتی داریم برای اینکه این عمل ثواب داره، از اخبار من بلغ، اگرچه از اون اخبار استفاده استحباب نکنیم. اما اون روایات یکی یکی باید مورد بحث قرار بدیم. روایت اولا که شیخ بهایی قدس سره نقل فرمود که قال صلی الله علیه وسلم مررت لیلتن اسری بی بقوم تقرز و شفاههم به مقاریز من نار فقلت من انتم فقالوا کنا نأمر بالخیر ولا نأتیه و ننها عن الشر و نأتیه. این روایت، استدلال به این روایت جهاتی محل اشکال. اشکال اول اینه که این مرسل سندی رو شیخ بهایی قدس سره رو ذکر نفرموده، و ظاهر اینه که این روایت در مجامع حدیثی خاصه وجود نداره و از کتب عامه نقل شده، احتمالا از الدر المنصور نقل شده باشه که مال سیوطی هست. پس اولا این من احادیثنا نیست، در جوامع حدیثی ما یافت نشده به حسب استقرایی که کردیم، و ظاهر اینه که ایشون از کتب عامه نقل فرموده و سند هم نداره، بنابراین مرسل است. ثانیا اینی که گفتیم این در کتب خاص ذکر نشده، چون به این شکل در کتب ما نیست، که حالا بعدن میخونیم معلوم میشه اینکه تفاوت میکنه مطلبش با اون. و اشکال دوم اینه که خب این دلالت بر عدالت نمیکنه، چون همین مضمون روویه بله. حالا این بله اگه هست ممنون، چون آدرس ندادن من جای دیگه هم که نگاه چیز، حتی مستدرک هم نقل نکرده این رو، نه وسائل نه مستدرک. خیلی خب، در بهار حالا نگفته از کجا بهار، احتمالا ایشون هم از بله ما روویه در مجموعه هایی که روویه نه. حالا بیارید اولش رو ببینید، باز معلوم نمیشه که از کجا نقل کرده. بله از دارالمنصور نقل کرده. خیلی خب، پس دارالمنصور که از کتب عامه است دیگه، چون شبیهش در کتب خاصه بوده ایشون نقل کردن، پس در کتب خاصه وجود نداره. حالا باز مجاسد نبویه رو نگاه بفرمایید ببینید هست اون از باز بله نه درست بله تو مجاسد نبویه این نقل نیست، همین بله، پس این نقل نیست، این نقل مال کتب عام است. اشکال دومی که وجود داره اینه که خب این روایت بر عدالت دلالت نمی کنه، چون این بود که کنا نعمر بالخیر ولا نعتیه، یعنی اون خیر رو که امن می کردیم نمی آوردیم. و کنا و ننها عن الشر و نعتیه، اون شر رو که نهی می کردیم ازش می آوردیم. پس بنابراین اگر بخواد دلالت داشته باشه به اون مطلب دوم دلالت داره، نه بر عدالت دلالت داشته. مطلب دومی بود که اون کاری که عمل میکنی باید خودت فاعلش باشی و اون کاری که نهی میکنی باید خودت تارکش باشی، بر این دلالت میکنه نه بر عدالت. جواب سومی که از این روایت شریف داده شده جوابی است که خود شیخ بهائی قدس سره دادن. جواب ایشون اینه که اینجا اون مثل آیات میمونه. چطور ما در آیات گفتیم انکار برای عدم عمله نه برای گفتن؟ اینجا هم انکار برای عدم عمل است، که چرا به اون چیزی که گفتید عمل نمی کنید، به اون چیزی که امر کردید عمل نمی کنید، اون چیزی که نهی کردید چرا خودتون ترک نمی کنید؟ پس مسبب نکوهش انجام ندادن ما یأمر به هست و ترک نکردن ما ینها عن هست، نه خود امر کردن و نهی کردن. این بله، این فرمایش. اما این فرمایش همونطور که اونجا گفتیم خلاف ظاهر است جدن، اینجا هم خلاف ظاهر است جدن، به خصوص اینجا یه قرینه وجود داره که نشون میده نه، این عقاب خاص برای خاطر همین گفتنه بوده. چرا؟ برای این کاتل اینکه لبهاشونو دارن که جای گفتن این کلام بوده اونو دارن با مقراض ناری میچینن. پس بنابراین خود این که اینجور عذاب خاصی هم اینجا وجود داره، خود این قرینه است که منشأ عذاب این گفتنه است، اگرچه اونم اشکال داره، اگرچه این که انجام نمیدن خودش کار حرامیست یا اونجا انجام میدن، اما در کنار او یک حرام دیگر هم دارن مرتکب میشن و اون است که دارن امر میکنن به چیزی که انجام نمیدن. بنابراین اینا هم استحقاق دو عقاب دارن، یکی عقاب این که اون معروف رو دارن ترک میکنن یا اون منکر رو دارن انجام میدن، اون یه عقاب برای خودش داره. یه عقاب هم این است که شما چرا چیزی که امر میکنید انجام نمیدید، چرا اینو میگید؟ ظاهر روایت شریفه اینه که اونا وقتی ازشون سوال کردن که این عذاب برای چیه؟ کنا نعمر بالخیر ولا نعتی بهی، برای همین که میگفتیم و اتیان نمی کردیم، نه برای این که اتیان نمی کردیم به ما نعمر به. اینجور تحلیل نکردن که لعنا لا نعتی به ما نعمر به. اگه اینجور میگفتن جواب را، مذهب به عقاب میشد عدم اتیان به ما یأمرون. اینجور که نفرموده، فرموده چون امن میکردیم به چیزی که نمیبوده، پس مذهب اون قرار داده شده. بنابراین هم خود جمله رو وقتی نگاه میکنیم مفادش اینه و هم متناسب عقابی که اینه که شفای اونا رو دارن میان میچینن، چون با شفا میگفتن، با لب انسان میگه، با دهان میگه. بنابراین این فرمایش که بخوایم بگیم فی نفسه این روایت دلالت نمیکنه تمام نیست. بله اون جواب اجمالی به خاطر اون قرائن کسی بیاد حالا اینجوری توجیه بکنه، اگر اون قرائن درست باشه که در اون مناقشه کردیم، خب حرف دیگری است دیگه، اون جواب تفصیلی نمیشه. نه چه قرینه برینه ظاهرش اینه، میگیم همون شرطی که اون آقا فهمیده ازش، لولا این که اون جوابای اجمالی یا جواب، نه داره میگه ما اهل این بودیم، به خصوص که حالا روایات بعدی خطبای امت رو میگه، میگه بله خطبایی بودن که مردم رو ارشاد میکردن، خودشون عمل نمیکردن. بله اونجا دیگه جای دروغ گفتن نی و حرف دروغ و پیغمبر نمیاد نقد کنه، معلوم میشه عین واقع است. بله نه بعد که پیامبر داره نقد میکنه، اینو برای چی داره نقد میفرماد؟ برای اینکه ما عبرت بگیریم، نه اینکه یک چیز دیگری بوده اون دروغ دارن میگن اونو بیاد نقد بفرماید. و اما روایت دوم از این طائفه روایت ارشاد القلوب بود. نه نه مرسلا نقل شده، با سند نقل نشده اونایی که نقل کردن از اونجا، والا این کفایت نمیکنه برای اینکه بگی مرسل. در که روایات اهل سنت هم مسند داریم و مرسل هر دوشو داریم. چرا 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 اگر سند داشت بررسی باید بکنیم، چرا؟ ولی معمولا نوعا تمام نیست، والا که باید بررسی کنیم، ممکنه یه جام سند درست داشته باشه. چرا؟ میگه شما نه حق نداری بگی، شما که اینجوری به اون آدمی که خودش رباخاره، ما دلیل دنبال دلیلیم، بله اشکال نداره، اگه یه دلیلی داشتیم که هیچ مشکلی نداشت نلتزم به اینکه بله آدمی که خودش انجام میده یه کار حرامی رو اشاره میده تو حق نداری، چه اشکالی داره شاید بفهمه؟ نه اشکال عقلی داره نه اشکال عرفی داره. عکسشو گفتن چی؟ به او بگوید برو نهی بکن وحن شاره. چرا؟ ها اینو داشتید میگفتید شما. این فرمایش ناتمامه، به یک کسی که گرفتاره فرض کنید که هروئین کشی شده و بدبخت شده، بهش میگن حالا تو بیاد میارنش تلویزیون میگه به مردم بگو من بیچاره شدم تجربه کردم، شما دنبال این نرید. اون رباخار میاد میگه که من گرفتار رباخاری شدم، جهنم و حرب با خدای متعال رو گرفتار شدم، شما اینجور نباشی، چه اشکالی داره؟ هیچ هیچ اشکالی نداره. بله خب امر و نهی با نوعی از نصیحت، چه اشکالی داره؟ خب و اما به خدمت شما عرض شود که حدیث دوم، بعید نیست. کسی ممکنه اینطورم بگه که مال کسی که سجیهش اینه، حالا یه بار این کارو کرده باشه معلوم نیست همچین چیزی رو داشته باشه. بله اونا همین است که بعد میخوایم شبیه اینه. اما نقل دوم مال حسن ابن محمد دیلمی است در ارشاد القلوب. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال، بله، قال رأیت لیلتن اسری بی الى السما قوما تقرز و شفاههم به مقاریز من نار ثم ترما فقلت یا جبرئیل من ها اولا. اونجا بود از خودشون حضرت سوال کرد، اینجا اینه که از جبرئیل حضرت سوال فرم من ها اولا. فقال خطبا و امتک یأمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم و هم یتلون الکتاب افلا یعقلون. در خود ارشاد القلوب دیگه این همزه استفهامیه رو نداره، فلا یعقلون، چون اینجا جای افلا یعقلون نیست، فلا یعقلون سوال که نمیخواد بکنه دیگه، حالا دارن اونا عذاب میشن و اینا فلا یعقلون داره خبر میده که اینا تعقل نداشتن. خب این هم به خدمت شما عرض شود که نقل دوم هست که از ارشاد دیلمی است. در جواب از استدلال به این روایت دو جواب داده می شود. جواب اول ضعف سند، به این که این روایت مرسل هست، برای خاطر اینکه مرحوم دیلمی قدس سره سندی رو بین خودش و پیامبر عظیم الشان نقل نکرده است. علاوه بر این که خود اینجا فرموده که در خود مقامی که داره حدیثا نقل میکنه سند ذکر نفرموده، در مقدمه کتاب هم ایشون تصریح فرموده به این که من اسانید رو حذف کردم و انا اذکر من ذالک ان شاء الله ما تیسر ایراده به حذف الاسانید. اسانید رو میگه من خودم میگه حذف کردم اصلا. بنابراین هم اونچه که ما در موقع نقل بالمباشره میبینیم سند ذکر نفرموده، هم خودش هم فرموده اسانید رو حذف کردم، بنابراین مرسل میشه. آیا راهی برای تصحیح روایات ارشاد دیلمی داریم یا نداریم؟ این بحث مهمیه، چون کتاب ارشاد دیلمی که دو جلد هست کتاب مهمی است و خیلی روایات ناب در این کتاب موجوده، از به خصوص روایات اخلاقی و موعظه‌ای. دو راه برای این که بخوایم تصحیح کنیم روایات این کتاب رو وجود داره. راه اول اینه که مرحوم دیلمی از بزرگان محدثین است که قبل از شیخ مفید و از راب شیخ مفید میزیسته، یعنی قریب العصر به ائمه علیهم السلام است ایشون، و بنابراین در زمانی میزیسته که احتمال دسترسی ایشون به روایات از طریق حس یک احتمال عقلایی و متوفری است، بلکه از شیخ طوسی و حتی صدوق و شیخ مفید چون عصرش قریب تر به آثار ائمه علیهم السلام هست، احتمال اینکه ایشون به طریق حسی می توانسته بفهمه این حرف ائمه هست یا نیست، برای اون طبقه این احتمال وجود داشته که میتونستن این مطالب رو دریافت کنن. حالا به اسنادی که وجود داشته، به قرائن و شواهد حسیه‌ای که وجود داشته در اون اعثار و هنوز این قرائن و شواهد از بین نرفته بوده، این مطلبی بوده که برای اونا متوفر بود. بله؟ نخیر، ایشون همونطور که روز الجنان فروزت ریاض ریاض العلماء آفندی فرموده است مال اون اعثار. نه خیلی این اون نیست. خب این پس این از بزرگان اون زمانه. بله، مراجعه بفرمایید به مامقالی، ایشون مال اون اعثاره. خب وقتی که مال اون اعثار شد، پس بنابراین مشکلی از این جهت نداره بگیم این خبرش محتمل الحس و الحدس است، داره اسناد جزمی میده. یه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، قال النبی صلی الله علیه و سلم، بس بنابراین به اسناد جزمی بگیم که اشکالی نداره، همون طوری که در مورد صدوق میگفتیم در مورد سید رضی قدس سره رو در نهج البلاغه میگیم، اینجا هم همینطور بگیم که همونطور که قبلا عرض کردیم مرحوم امام هم قدس سره رو در مرسلات جزمی مثل صدوق فرموده اینا معتبره و حجته. منتها دلیل ایشون اینه که چون ایشون قاطع بوده وقتی که داره اسناد جزمی میدهد، پس قطع داشته به این که پیامبر فرموده یا ائمه علیهم السلام فرمودن. ما از این راه عرض نمی کنیم چون قطع او برای ما حجت نیست، اون قطع داشته باشه ایشون. ما از راه این عرض میکنیم که این میشه خبر محتمل الحس و الحس و سیره اغلا در خبر محتمل الحس و الحس که احتمال حسیتش که احتمال اغلایی و متوفر باشه، نیشبولی نباشه. در این موارد هم در این موارد اغلا به خبری که احتمال حسیتش متوفره و نیشبولی نیست عمل میکنن. دیگه توضیح اینا رو بارها در جلسات قبل و سالهای قبل دادیم، دیگه کسانی که میخوان به اونجا مراجعه بفرمایید. بله بله دارن. بله بله اینجا اسناد جزمی داده دیگه، میگه قال النبی، نه هر جا که اسناد جزمی داده. بله 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 اشکال نداره. قهرن کسی که میخواد امر معروف و نهی از منکر بکنه باید عالم باشه به ما یأمر به و ینهى عن، چی که از شرایط امر معروف و نهی از منکر علمه، اما لازم نیست عالم اصطلاحی باشه، یعنی خیلی از علوم زیادی اطلاع داشته باشه، مقلد هم باشه، واجبات و محرماتی رو که میدونه امر و نهی میکنه ولی خودش عمل نمیکنه مش نه این اطلاق داره دیگه، کننا نداره که ما این عالم بودیم. بله خطبای امت هم به خصوص، اگر خطبای امت بیشترشون عالم هم یا غیر عالم هم، والله العالم. بله بله اون اشکال نداره، روایات عالم بی عمل هم داریم ولی اون ربطی به این نداره، اون عالم بی عمل است ولو به مردم هم کاری نداره ولی عمل به علمش نمی کن. ممکنه امر معروف و نهی از منکر هم نمی کنه. عالم بی عمل اعم است از این که یأمر و ینهى ام لا، اینا در خصوص کسی است که امر و نهی میکنن. حالا میخواد عالم معنی اصطلاحی باشه یا عالم معنی اصطلاحی نباشه. این راه اول. راه دوم برای این که ما بگیم روایات این کتاب معتبر است، به خصوص روایاتی که از پیامبر عظیم الشأن نقل میکنه، اینه که ایشون خودش در صفحه 12 که مقدمه کتاب هست، ایشون میفرماد یقول العبد الفقیر الی رحمت ربه و رضوانه ابو محمد الحسن ابن ابی الحسن محمد الدیلمی جامع هذه الآیات من الذکر الحکیم انما بدأت بالموعظه من کتاب الله تعالی. بعد میگه چرا من اول بدأت بالموعظه من کتاب الله تعالی و تابعته ان شاء الله بكلام عن سيدنا و مولانا رسول الله صلى الله عليه و آله. المؤيد بالوحي المسدد بالاسم الجامع من الايجاز والبلاغه ما لم يبلغ احد من العالمين فقد قال صلى الله عليه واله وسلم اوتيت جوامع الكلم ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه اذا فكر. توضیح میده که چرا اینجوره، تا اینکه میفرماید فقد استوفى بذلك كل مكروه ومذموم و في احاديثه موا من المواعظ والزواجر ما هو ابلغ من كل كلام مخلوق و انا اذكر من ذالک ان شاء الله ما تیسر ایراده به حذف الاسانید لشهرتها فی کتب اسانیدها. میفرماد من اسانیدو حذف کردم، چرا؟ چون این روایات مشهوره در کتبی که اسانید این روایات ذکر، جز روایات مشهوره هست. و اتبع به کلام اهل بیت علیهم السلام و ما تابعهم و من تابعهم من الصالحین. این مجموعه که من جمع آوری کردم از مواعظ الهی است، مواعظ پیامبر عظیم الشأن، مواعظ ائمه علیهم السلام و مواعظ صالحین. از اینها من جمع آوری. خب پس در خصوص مواعظ پیامبر داره میفرماد به حذف الاسانید لشهرت ها فی کتب اسانیدها، میگه اینا مشهوره. خب پس صغرا رو داره ایشون شهادت میده، میگه اینا مشهوره. کبراش هم خذ به مشتهر بین اصحابک، هر حدیث که مشهور بین اصحاب هست اگر کسی از مقبوله عمر ابن حنظله اینو استفاده بکنه که مشتهر بین اصحابک حجت است. چرا؟ فان المجمع علی لا ریب فیه. مجمع علی در اینجا به معنای همون داره تطبیق میکنه بر صغرا، به معنای همون مشهوره. فان المجمع علی لا ریب فیه، چون چیزی که مشهور بین همگان هست این ریبی درش نیست، شکی درش نیست، مورد موجب اطمینان است، پس بنابراین به او عمل بکن. اگر کسی این کبرا رو از این روایت استفاده بکنه که این روایت داره حجیت میدهد به خبر مشهور بین الاصحاب مطلقا ولو در حال غیر تعارض، چون به قرینه تعلیل، اگر فقط این بود که خذ به مشتهر بین اصحابک معلل به تعلیل نبود، میگفتیم نه این عمومیتی نداره، در دو خبرین متعارضین حضرت داره میفرماید که خذ به مشتهر بین اصحابک، اونم تازه در باب استنباط نه در باب قضا. چون عمر ابن حنظله فرض کرد که ما در یک مسئله کبروی فقهی مثل ارث که محل نزاع بود، آیا فلان ارث میبره یا ارث نمیبره یا ارثش چه مقداره، اینا دعوا داشتن، مراجعه کردن به فقها، به قضات فقها، یعنی فقهایی که قاضی بودن، یکیشون اونجوری حکم کرد مستندن به یه روایت، یکیشون اونجوری حکم کرد مستندن به روایت دیگر. حضرت فرمود که خذ به مشتهر بین اصحاب، به مستندهاشون نگاه کنید و اونی که مشهور هست مستندش روایتش طبق اون عمل بکنیم. اگر این مقدار بود ما تعدی نمیتونستیم بکنیم. چرا؟ چون باب خصومت بالاخره باید چی بشه؟ فیصله داده بشه. ممکنه در اونجا فرمودن مشتهر بین اصحابک برای اینکه دعوا تموم بشه شما اون رو عقد بکنیم، اما در باب استنباط احکام ممکنه مطلب رو نفرمایید. باب استنباط احکام غیر از باب قضا هستش. اما چون تعلیل فرموده، این تعلیل دیگه اینجا و اونجا نداره. میفرماید که فان المجمع علی لا ریب فیه، که علی القاعده این لا ریب فیه هم لا ریب فیه حکمیه، نه واقعا لا ریب فیه، چون آخه احتمال سهو و نسیان اینا که بالاخره وجود داره، یعنی محکوم است پیش ما به این که لا ریب فیه، بنابراین یعنی حجته. اگر ما از مقبوره عمر ابن حنظله بعد از اینکه سندش رو درست کنیم، البته به خاطر اینکه در کافی است یا از راه‌های دیگر، کسی این کبرای کلی رو بتونه استفاده بکنه، کبراش از اون مقبوله، صغراش از شهادت دیلمی، به اینکه این روایاتی که من از رسول خدا نقل می‌کنم نه روایاتی که از ائمه نقل می‌کنم، اینا مشهور است، خب میتونه بگه پس بنابراین روایات کتاب ارشاد القلوب که از پیامبر اکرم نقل شده است به این بیان بگوید حجت است. بله آقا؟ بله کافی. مثل اجماع منقول، اگه اجماع منقول یک نفری که حرفش حدسی نباشه و بتونیم به اخبار او، چون در باب استنباط ما خبر واحد حجت بدونیم دیگه، همچنین در اونچه که در راستای استنباط خبر، در راستای استنباط احکام واقع میشه، ما رجال را یک نفر میاد توثیق میکنه. بخوایم از زید اخذ حدیث کنیم، یک نفر توثیقش بکنه کفایت میکنه. بخوایم بهش اقتدا بکنیم، گفتن باید دو نفر توثیقش کنن، دو نفر تعدیل، بیانه میخوایم. اما در استنباط بیانه نمیخوایم، خبر واحد حجت است. اما در موضوعات که میخوایم احکامو برش پیاده کنیم، اونایی که میگن بیانه لازم، مثل مرحوم امام که میگن بیانه میخوایم در موضوعات، یا رهبری هم الان همینجوری میگن خبر واحد، عدل واحد حجت نیست در موضوعات، بیانه لازم داریم به خاطر روایت مسعدت ابن صدقه، الاشیاء كلها على ذلك حتی تستبین او تقوم به البینه. تقوم به البینه مال موضوعات خارجی است که میخواد برش احکام پیاده کنید، اما در راه، در جایی که میخواید، نمیخواد احکام پیاده کنید، میخواد استنباط احکام بکنید، اونجا شارع حجت، خبر واحد حجت قرار داده و اینجا ما میخواییم خبر، ما میخواییم استنباط بکنیم. پس بنابراین بله اونم همینجور. حال اینجا به خدمت شما عرض شود که آیا از این راه میتوانیم برویم یا نه، یه دقتی بفرمایید. منتها یک شبهه ایست که ایشون فرموده لشهرتها فی کتب اسانیدها. اون کبرای اونجا این است که اشتهر بین اصحابک، اما اشتهر فی کتب اسانیدها این آیا با اون فرق نمیکنه؟ انما الکلام در اینجاست که آیا این با اون فرق میکنه یا نه، که انشاءالله ما شنبه و یک شنبه که حتما میایم انشاءالله هفته آینده، و اما دوشنبه و سه شنبهش دیگه حالا ببینیم. ولی به نظر من تا سه شنبه خوندن لا بعصبه، چون جمعه اول محرمه و بالاخره وقت رفتن مسافرت هم وجود داره. صلی الله علیه. چی میفرمایید؟ خب اون وقت میگیم، اون وقت میگیم. از ما مقانی